با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس ظروف، من رضا امیری با یک گفتگوی دیگر در خدمت شما خواهیم بود. بار دیگر در خدمت جناب دکتر مهدی خزعلی خواهیم. سلام جناب دکتر مهدی خزعلی، تشکر از اینکه بار دیگر وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سلام علیکم و با سلام به همه شنوندگان شما و سپاس از این که به هر حال رسانه‌ای هستید برای رساندن پیام مردم.
درود بر شما. جناب دکتر، در ابتدای صحبت‌ها میخوام ارزیابی خودتون در رابطه با رد صلاحیت خودتون برای شنوندگان ما بگید.
عرض کنم به هر حال ما در این قریب 14 که انتخابات داشتیم همیشه شاهد این برخوردهای عجیب و غریب شورای نگهبان بودیم و من معتقدم که نمادی بود که ما انتخابات آزاد نداریم و قبل از مردم شورای نگهبان انتخاب میکنن و این کاش اساسا به تعبیر یک تنازی میگفت خب قبل از اینکه این جمعیت 1600 نفره ثبت نام کنن شما بگوید چه کسانی بروند ثبت نام کنن، این همه هزینه هم بعد مردم تحمیل نکنید و صف هم تشکیل ندهید و اون شوه بسیار زشت و نازیبایی که از کودک خردسال تا روانپریش و دیوانه هم ثبت نام کردن این رو هم راه نیندازید. طبیعتا در اون مقاله هم من نوشتم شورای نگهبان خودش را رد به صلاحیت کرد در آغاز با این وضعیت که کودک خردسال هم ثبت نام میکرد، یعنی بعد از 40 سال این پیرمردان در سفیرهای شورای نگهبان تعریفی برای رجال سیاسی ندارند، هنوز نمیدانند که کودک نمیتواند ثبت نام کند یا فرد دبیرستانی و محصل و قیده و زادگی.
در همین جا
اینجا اونها حتی تشخیص این که چه کسانی صلاحیت دارند، خب در دنیای دموکراتیک کسانی که شایسته کاندیداتوری هستند یک تعدادی آرا جمع میکنند، نمایندگان کنگره، سنا، وزرا یا احزاب امضا میکنند که این فرد صلاحیت کاندیداتوری دارد یا نه 5000 رأی از مردم جمع میکنند امضا میارند بعد ثبت نام میکنند، یعنی رجال سیاسی. در بقیه جا هم همطور، برای شورای شهر کسی که در یک شهر 12 میلیونی میخواد عضو شورای شهر بشه لااقل میپرسید کسانی که ثبت نام میکنند صد تا امضا بیارند. یه نیاز نبود نزدیک 4000 نفر اونجا بیان ثبت نام کنن و شما رو پرونده 4000 نفر رسیدگی کنید. کسی که میخواهد 1 میلیون رأی بگیره مردش حتی امضا هم میتواند بیاورد. این مسیر ابتدای ثبت نام و بعد همون که اساسا میسیدی که 1600 نفر رو آقایون اصلا نگاه هم نکردن و مصاحبه ای که سخنگوی شورای نگهبان کرده میگه بقیه هم صلاحیت دارن، ما اینها رو شناخته شده بود اعلام کردیم. این به چه معناست؟ مثلا در بین رجال سیاسی که البته این واژه رجال برای بعضی از این افرادی که معرفی شدن واقعا زیاد و سنگینه، بعضی ها به تعبیر امیرالمومنین گفت یا اشباب رجال و لا رجال ای شبه مرد، کسانی که مرد نیستیم ولی مثل مرد قیافت توندیش و پشمی داریم، ظاهرتون مردان است اما مرد نیستیم، اینها بعضی هاشون یک جو مردانگی در شما ندیدیم، اینها رو تایید کردیم و بعد میبینیم که رقبای اصلی که میخواهند بیستن هر چی برای گفتن دارن رو رد صلاحیت کرد.
بله.
من در مجموع این افراد ندیدم که به هر سنوی گفته نوی برنامه‌ای برای ایران داشته باشن.
بله جناب دکتر، حالا که شما رد صلاحیت شدید، برنامه آیندتون برای این انتخابات چی است؟ آیا همزمان خواهان مشارکت مردم هستید در این انتخابات؟ شما در مصاحبه قبلیتون این رو فرمودید، شنوندگان ما شنیدن و به ما تماس گرفتن گفتن خب آقای خزعلی میگن خب مردم مشارکت کنن حتی اگر به شما رد صلاحیت هم شدید به شما رأی بدن. وقتی ما نظارت بین‌المللی نداریم این چگونه میشود که به اصطلاح دیده شود؟
ببین ما در طول مسیری که اومدیم در این 40 سال هر بار پیامی دادیم و تأثیر گذار بودیم با شرکت در انتخابات و هر بار تحریم کردیم، مثلا مشارکتی ها شورای دوم شهر رو تحریم کردن، خب دولتی با آرای بسیار کم و عدم مشارکت مردمی تحریم جناح انحصار طلب حاکم دادن، مجلس هفتم، مجلس هشتم، مجلس نهم، همه اینها رو با تحریم، ما دو دستی تحریم جناح انحصار طلب حاکم کرد. این روش غلط. ما هر بار که میبینیم تأثیری گذاشته این با انتخابات، اگر در آغاز انقلاب آقای ابوالحسن بنی صدر مستقل میآید و در مقابل حزب جمهوری با همه رجال حکومتیش پیروز میشه با 11 میلیون رای در برابر ظاهرا 4% رای آقای حبیبی در واقع کاندیدای حزب جمهوری، این یعنی انتخابات شرکت کردی. اگر خاتمی آمد، حتی اگر احمدی نژاد آمد، احمدی نژاد هم یک رای سلبی مردم در نه به حاکمیت به احمدی نژاد رای دادن، نه به حاکمیت به خاتمی رای دادن، به روحانی هم به عنوان نه و سلبی بود آمدن، نفر اول لیست حاکمیت رو جناح حاکم رو که جلیلی بود زدن و نفر آخرش رو انتخاب کردن. این ها حرکاتی بود که کردن. در سال 94 ما گفتیم بیایید به کسانی که اصلا نمیشناسید رای بدهید به شاخص ها رو بزنید. من بحثم الان اینه، در سال 96 ما انتخابات رو باید دو مرحله کنیم. هیچ وقت برای ما صندوق همه پرسی و رفراندوم برقرار نخواهند کرد. اینها تن به رفراندوم نمیدهند. هنر ما این است که صندوقی که برای ریاست جمهوری گذاشتند رو تبدیل بکنیم به صندوق همه پرسی در رفراندوم. سخن من اینه، هر کسی بیاید به کاندیداهایی که اینها رد صلاحیت کردن رأی بدهد و با این رأی به کاندیداهای رد صلاحیت شده و آرای باطلی که همیشه خوانده شده در ریاست جمهوری در مجموع آرا آرای باطل خوانده می شود به ملاک است. کاندیدای پیروز باید 50% علاوه یک رأی جمع آرا بدهد. ما باید این آرا رو غالب کنیم، یعنی ببینیم آرای باطله که نه به جنگ طلبی، نه به جنگ افروزی، نه به اشغال سفارت، نه به کرگاگیری، نه به نظارت استثباقی، نه به انتظار، نه به استثباق، همه این نه ها رو جمع کنیم به کسانی که شورای نگهبان رد به صلاحیت کرده است برای دلیل جمع این ها شاید یک رفراندوم. مرحله دوم کار دیگری بکنم، ولی در این مرحله تقاضای من از همه اندیشمندان این است که حتی اونهایی که میخوان تحریم کنن تحریم فعال زحمت بکشن تا پای صندوق بیاین یک انقلاب در صندوق ها ایجاد کنن، یک نه بزرگ بگوین. خب اگر ما بتوانیم بالای 50% رأی قاطل داشته باشیم، مهر ابطال بر نظارت استثبابی، مهر ابطال بر دیکتاتوری و استبداد و انحصار و جنگ افروزی، الان ختم مملکت ما در خطر جنگه. من میخوام بگم مردم برای اینکه جنگ نشود، برای اینکه سوریه نشدیم، افغان نشدیم، عراق نشدیم، بیایید یک نه به این زمامداران نابخردی که 40 سال جهالت رو بر مردم ما تحمیل کردن یک نه بزرگ بگید.
جناب دکتر، این نهی که شما میفرمایید، خب طی این سالها مردم به این حاکمیت گفتن، جناح اقتدارگران دقیقا میدونن که مردم با اونها مخالف هستن، به همین دلیل هستش که افرادی مثل رئیسی رو وارد انتخابات میکنن تا بتونن یک انتخابات پرشوری رو برگزار کنن و به نوعی دوباره مردم پای صندوقهای رأی بکشونن و مشروعیت در واقع از این انتخابات بگیرن. سوالی که به وجود میاد، شما میفرمایید که مردم بیان دوباره رأی بدن و حاکمیت هم که از خودش هستش که مردم بیان رأی بدن، براش فرقی هم نمیکنه که اسم چه اشخاصی در واقع نوشته بشه. این سوالی که اینجا به وجود میاد، اگر دوباره با این اتفاقی که شما میگین بیفته، آقای روحانی رأی نیاره و آقای رئیسی دوباره، اگر آقای رئیسی رئیس جمهور بشه، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
ببینید، آقای رئیسی با پرونده اقدامهای بدون محاکمه هیچ شانسی نداره و هر چه میگذرد اینها به جایی خواهند رسید که بفهمد رئیسی آمده است و میسوزد. خیالشون راحت، رئیسی 10% هم شانس رأی نداره در این شد. و روحانی الان رأی منطقی غالبی داره، یعنی فاصله رأی آقای روحانی دفعه قبل 18 میلیون با 4 میلیون جدید رو در نظر بگیرید، رئیسی اوضاعش از جدیدی بدتر است، یعنی منفورتر است. بدون مردم رو از یه چیزی که هیچ نیست نترسونیم و برویم به دامن روحانی. روحانی هم یک آخوند امنیتی بوده، بعد از کوی دانشگاه فرمان به سرکوب رو در نماز جمعه رسما داده، نمیتونه منکر بشه. امضای یکی از امضاهای شورای امنیت برای حذف سران اصلاحات بوده، همه اینها دخیل بوده، ما خودمون رو کل نزنیم. در این 4 سال هم برای ما کاری نکرده. بسیاری از استانداران و فرمانداران و کارگزارانش از همون کسانی بودن که چماقدارانی بودن که از ما چماق. فکر نکنیم اتفاق عجیبی میفته، نه نگرانی نیست، بی خود مردم رو نگران نکنیم. رئیسی هیچ شانسی نداره، فقط ما کاری که میکنیم مرحله اولیه رفراندوم برقرار میکنیم، نه و ابطال همین نظارت استثنایی. مرحله دوم شک نکنید که هیچ اتفاقی نمیفته و روحانی با رأی بالاتر از مرحله اول میتونه عبور کنه، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
بعد در این که پرونده آقای روحانی در واقع مشخص است و فرد امنیتی است هیچ شک نیست، ولی خب این سوال برای شنوندگان به وجود اومد، برای همین من مطرح کردم خدمت شما. و مسئله دیگه که هستش، خب شما میگین مردم ایران باید به انتخابات پرشوری و در واقع شرکت مشارکت کنن به خاطر نگفتن به جناح حاکم هستش، اما قاطبه مردم این روزها ما میدونیم که به دنبال این هستن که یک حکومت سکولاری رو در ایران در واقع داشته باشن، حکومتی که جدایی دین از سیاست باشه. نظر شما در این در رابطه با این تفکر چیست؟ این سوالی است که شنوندگان
ببینید ما تا وقتی رأی مردم رو نداریم، هر کسی بگه که حکومت چگونه باید باشه محترم به عنوان نظر خودش، اما اون چیزی که همگان در متفق القولیم رسیدن به ساحل آزادی و دموکراسی است که اون عزیزی که به یک سکولاریسم میاندیشه بتونه خیمهشو بزنه و از سکولاریسم دفاع کنه، اون کسی هم که به حکومت دینی میاندیشه بتونه از حکومت دینی دفاع کنه و بعد مردم تصمیم بگیرن. بنابراین عزیزان ما، دوستان ما هم در این جبهه آزادی، در این چتر همه اندیشه ها هم از دین و مذهب و آیین و نژاد و رنگ و قوم باید بریم تا ساحل آزادی و دموکراسی. اونجا خود من عمود خیمه اون عزیزی که میخواد از سکولاریسم دفاع کنه رو میذارم، میگم بشین دفاع کن، اگه رأی بودی کمک میکنیم، مشاوره میدیم، وزارت میکنیم، هر چی بخواد. ولی الان اگر هر کسی بگه باید چنین باشد، گرفتار استبدادی شده که همین جناح حاکم که میگه باید چنین باشد. صادق حالا این جناح حاکم میگه 98.2% نوع حکومت من رأی دادن، اون عزیز دیگه هنوز این رفراندوم برگزار نکرده. این رفراندوم با همین انتخابات، ببینیم ما در 7 اسفند 94 یه رفراندوم برگزار کردیم، ما در تشییع جنازه هاشمی یه رفراندوم برگزار کردیم، به حاکمیت گفتیم مهدوی کنی حکومتی 500 نفر دولت دنبال جنازش بودن و هاشمی چند گام به سمت مردم نزدیک شد، با اینکه همه این مصیبت ها رو قبلا درش شریک بود، این آش و اون بره ما پخته بود، و چند قدم ما او رو آوردیم به سمت مردم، 4 میلیون نفر بدرقش کردن. این رفراندوم بود، یعنی آی مردم، آی مسئولی چند قدم به سمت مردم بیان، مردم قصد شناسن، فقط چند قدم. وای به حال اینکه واقعا بیستی با جان و مال و همه چیز رو برای مردم وای میشتم. من معتقدم، خواهشم میکنم از مردم، این تحلیل های آقای نوزنی که از ترس گفت در دهنن یه مارایی که مردم از ترسشون به افکی فنام برن، این که شما بخواید از ترس رئیسی به روحانی فنام ببرید، اون مرحله دوم هر کار بخواهم بکنید. الان رفراندوم است، همه بیان پای صندوق. من گفتم یک انقلاب نارنجی ایجاد کنید در صندوق ها، از همون انقلاب های رنگی، انقلاب شادی، طرح عشق، یا اونجا بگیم آقا نه به این خشونت طلبی، به این رفتار داعشی که شما 6 سال حاکم کردید، ما میخوام بگیم نه، هنوز سفارت آمریکا در اشغال، هنوز مرگ بر آمریکا، هنوز مرگ بر تمدن ها، هنوز پای بر پرچم های دیگه، و ما هزینش رو میدیم. آقایون مریضن که میشن میرن لندن، اون بچه ماست که در اینجا گرفتاره، اون فرزندان ما سخت و فساد و فحشا در این سرزمین داره بیداد میکنه. این نباید بگید بیان پای صندوق ها زحمت بکشید، نه ترسید. این طرز همون اصلاح طلبایی که عوض میخوام، بعضی از اصلاح طلبایی که استمرار طلبن میخوان برن سر سفره بشینن، طلب آشید دنبال آشده که سر سفره دارشون برن، اینا این ترس رو ایجاب میخوان که رأی روحانی رو بگیرن، اینا هم میخوان برن سر سفره حقوق نجومیشون رو بگیرن، امداد نجومیشون رو بگیرن، و فقط سر سفره بیان کافیه، مردم بیان با هم دیگه سفره رو از جلوی چپ و راست، از جلوی هر دو جمع کنن، اینا مشغول بخور بخورن، 40 سال خوردن، با هر یه سفره از جلو هر دوشون جمع کرد به خدمت مردم برسیم انشاءالله.
جناب دکتر، در رابطه با رد صلاحیت آقای محمود احمدی نژاد نظرتون چیه؟ ایشون آیا به نظر شما آیا اقدامی انجام میده در واکنش به این عمل شورای نگهبان به نظر شما؟
نه خیر ایشون واقعا جایگاه در بین مردم نداره، ایشون سوخت در تموم شده. ولی خب به هر حال من فکر میکنم ایشون مأموریت داره که اومد یک دوره مأموریت مملکت رو نابود کرد 8 سال، و سوال ما اینه که ایشون 8 سال نامشروع، یعنی انتخابات 84 به واسطه تخلف و تخریب باطل بود، انتخابات 88 که از اول باطل کودتا بود، ایشون 8 سال نامشروع در این مملکت حکومت کرده، 800 میلیارد دلار درآمد نجومی و رویایی که در دوره ایشون بوده معلوم نیست چگونه خرج شده. ایشون باید محاکمه میشه. این که جناح حاکم مانع رسیدگی به بی‌انضباطی مالیشون شد، این که دولت روحانی آمد سر کار و 4 سال تخلفات ایشون رو گزارش نکرد مردم، همه این دوتا خیانت ملت هست. حالا محاکمه نشده. این که رد صلاحیت بشود، ما با این رد صلاحیت فرقی نمی کنه محمود احمدی نژاد باشه که یک فرد خطاکاره که باید محاکمه می شود، چون محاکمه هنوز نشده این رد صلاحیت رو به رسمیت نمی شناسیم. ایشون باید می آمد لااقل مردم توی انتخابات قاطبش می کردن و یک نه بکش می گفتن. این فرصت رو از مردم گرفتن که یه نه بزرگ به این آدم بگن.
جناب دکتر، یک سوالی که برای خیلی از شنوندگان عزیز پیش میاد این هستش که آقای محمود احمدی نژاد الان عضو در واقع مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، چگونه هستش که ایشون اونجا عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و اینجا رد صلاحیت میشه؟ این چه معنی داره نظر شما؟
خب
وقتی
که این نظام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که رئیس جمهور بوده، رئیس مجلس بوده، رئیس مجمع بوده، همیشه بالاترین پست ها رو داشته، آقای هاشمی رو رفت صلاحیت کرد، احمد نژاد که دیگه معلومه، مگر کارهای اینا رابطه دارن؟ مگر تعیین صلاحیت اینها قاعده مند است که شما تعجب میکنید؟ تمام 40 سال ما همیشه مواجه بودیم با حرکات غیر عقلایی. حالا این رو میگید زمان انتخابات 68 بعد از رهبری آقای خامنه‌ای، خب آقای هاشمی با کی رقابت کرد؟ همه 120 چند نفر کاندیدا رد صلاحیت شدن، موند هاشمی و شیبانی. شیبانی هم تو بیمارستان نشسته بود، میگفت منم به هاشمی در میدم، ستادم نداشت. این انتخابات دیگه
انتصابات هم
چطوری باید دیگه انتخابات؟ آقای هاشمی با خودش مسابقه داد، 10 میلیون رای بود، در حسابی بنیسر 10 سال قبلش 11 میلیون رای برده بود. دیگه چه از کنن توی مملکت انتخاباتی مگر بوده است؟
جناب دکتر، با توجه که ما وقت ما به پایان داره میرسه، آینده نظام رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ خیلی ها میگن که این آخرین انتخابات ریاست جمهوری کشور خواهد بود و آخرین رئیس جمهوری هستش که انتخاب خواهد شد. نظر شما رو به طور کلی در این زمینه برای ما اگه بگید.
ببینید، من میخوام بگم این آخرین باریست که مردم میتونن در یک رفراندوم یه نهی بزرگ بگن، چون این آخرین باری که میشه رو بکاقل اسم غیر از احسابی بود، بعدا در واقع الکترونیکی میشه و اسامی در واقع بس دست فقط به همون عدد ها میتونه تیک بذارید. این آخرین باری که میتونید شما در یک رفراندوم شرکت کنید و نه بگویید. و من اونگوری نمیبینم اگر رئیسی بیاید یا مثلا رئیسی که بالاخره منتخب روس هست، روحانی منتخب انگلیس هست و احمدی نژاد منتخب اسرائیل بود، اگر بیاید، اگر هر کدوم بیاید و ما به هر طرف مهم بشویم، یک جنگ منتظر این کشور است. ما در واقع جنگ رو خیلی نزدیک میبینیم، به خصوص که طرف مقابل دنبال بهانه است و زیاد رفتار متعادلی نداره و قابل پیش بینی نیست. اینجا باید خیلی دقت بشه که ما بهانه ای دست طرف مقابل ندیم و یک جنگ اتفاق نیفته، سرنوشت سوریه و عراق و افغان در ایران تکرار نشه. این دقت خیلی لازمی میخواد و من فکر میکنم آینده ایران خوبه به شرط مردم بیستن. یک پرش سگام داریم، این گام یک رسلام داریم نه به همه این 40 سال جهادت هست. گام دوم، ما باید بتونیم با جبهه آزادی مجلس رو بگیریم، یعنی 51% کرسی های مجلس رو باید در 98 ماه بگیریم و گام بعد 1400 دولت آزاد و دموکراتیک که خودمون رو مستقر کنیم. و اگر مردی باشد در این میدان که به ایستد، اون چیزهایی که آقایون میگن رئیس جمهور تدارکات چیه؟ به خاطر اینکه خودشون عزم و اراده ایستادن نداشتن. وگرنه اگر رئیس جمهور بخواهد میتواند خیلی کارها رو به ایستاده انجام دهد. درسته که قدرت در ولایت فقیه متمرکز شده، اما اگر مردی باشد در عرصه دومین فرد کشور، میتواند هم او را مجاب کند و همراه کند و بگوید مصلحت کشور چی، هم که اگر همراه نشد از حقوق قانونی و وظایف قانونی و اون رسالتی که مردم بر دوشش نهادند به ایستد و دفاع کنند، باید دنبال اون مرد بگردیم
انشاءالله. دکتر، آخرین سوالی که برای خود من پیش میاد، میخواستم بدونم نظر شما در رابطه با کلیت ولایت فقیه، آیا به نظر شما ولایت فقیه در کشور وجود داشته باشد یا نه؟
ببینید، من همون جمله قبلی که گفتم، اون چیزی که دنبال سکولاریسم هم هست، باید بدونه اول باید به آزادی و دموکراسی رسید، به مردم رأی بدن. اما نظر خود من میگم که وقتی میخوام بازی کنم در چارچوب قانون، باید ملتزم قانون اساسی باشم. البته اگر نقصی هست، ضعفی هست، دوری هست، تسلسلی هست در قانون اساسی، باید اونقدر قوی باشم که بتونم برسم به اونجا که بازنگری کنم. در تمام دنیا قانون اساسی بازنگری میشه، در یک بار شده. اون یک بار متاسفانه کسانی این کار رو کردن که ظرفیتاشو کم کردن، نه زیاد. انشاءالله در دوره بعد ما باید این کار رو بکنیم و ظرفیت‌های به سمت مردمی شدن و دموکراسی رو افزایش بدیم.
درود بر شما جناب دکتر که وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشت.
بزرگواری محبت. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.